تفسیر سوره تقابل آیه 13 سفتر سعید مرتضای
تفسیر بیشتایشون خربتی ماه 1449
الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آيات قبل ازون آيه الكريمة دي بالمعاصي مربوط بها و این آیه و یکی دو آیه بعد که توحید مربوط هست و اخلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می شود می فرماید که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. مصیبتی به کسی نمی رسد مگر به اذن خدا، یعنی بدون اذن خدا هیچ مصیبتی به کسی نمی رسد. بعد می فرماید به من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی ایمان راستین به خدا پیدا بکند خدا قلب او را دل او را راهنمایی میکند به حقیقت و حقایق را خوب درک بکند. والله بکل شیء علیم، خدا به هر چیزی داناست. این ترجمه تحت لفظی این آیه کریمه بود. الان دوستو لغت در اینجا هست، این لغت ها را تصریح بکنیم و تفسیر بکنیم مجموع آیه را. یکی لغت مصیبت هست، اصابه، و کلمه اصابه را داریم اینجا و کلمه مصیبت را. اصل این لغت یعنی ماده اصابه یسیبه به معنی رسیدن است، رسیدن، ولی رسیدن چیزی از بالا. اگر یک چیزی از بالا به پایین بیاد این به درست میگن که صوب، صوب اصابه هست در مصور و کعن محمر صغیق اذا تصوب او تصعب اعلام یاهوت نصرن على رماح من زبرجر. گل صغایق رو که سود می کند میگوید این صغایق غرمز اون وقتی که اینجو با طبع حرکت باد گاهی سر رو پایین می کنند گاهی بالا، گویی که پرچمهایی هست از یاقوت که بر روی نیزه های از زبرجد قرار دادن، نه خود گل قرمز است و ساقه سبز. حالا بعد این کلمه تصوبه است که در مقابل تصعده قرار گرفته است. تصعده یعنی بالا را، تصوبه یعنی فرود آمد. اینجا حالا چرا کلمه و مسئله این رسیدن از بالا به پایین فرق نمی کند که نعمت باشد و رفاه باشد یا مصیبت باشد و ناراحتی؟ چون در قرآن در هر دو مورد به کار رفته است. ما اصابکم من حسنتون فمن الله، ما اصابکم من سیئتون هم در مورد خوبی کلمه یا اصابه به کار رفته است و هم در مورد بدی به کار رفته است. این یک جهت هستیم. ماده عصابه به معنای فرود آمدن چیزی از بالا، اما از اون که اون چیز خوب باشد و یا اون که اون چیز بد باشد. ولی لغت مصیبت که از همین ماده عصابه است که اسم فاعل به اصطلاح مفرد مؤنث از اسم فاعل است باب افعال به اصابه مصیبه، اسم فاعل که شود مصیب و مصیبه مؤنث. این کلمه، این لغت، همین یک کلمه بیشتر اختصاص پیدا کرده است به چیزی که به حادثه ای که برای انسان ناراحت کننده باشد، حادثه سوء به اصطلاح، حادثه ای که در شخصی رنگی ناراحتی باشد. دیگه مثلا به حادثه خوب مصیبت گفته نمی شود، در این که ماده عصابه خوبه در مورد خوب هم اطلاق می شود، ولی این کلمه مصیبت اختصاص پیدا کرده است به حادثه هایی که به انسان می رسد ولی اینها رنج آور و ناراحت کننده است. این بود این کلمه مصیبت. ضمناً معلوم شد که قرآن کریم در این تعبیر خلاص که در باب خیرات حسنات، که در باب بلایا و شدائد سختی‌ها، در هر دو این حوادثی که میرسد به اعتبار انتصابی که به خداوند متعال دارد، خداوندی که قاهر است و با ذهب القاهر و فوق عباده و بالای همه اشیاء قرار گرفته است، نه بالای مکانی، و همه چیز در تحت قدرت و فرمان او، از این جهت هم حسنات و هم سیئات، یعنی چیزهایی که خوش آینده هست و چیزهایی که ناخوش آینده هست، همه را این تعبیر ذکر می کند. اون که از بالا به پایین فرود می آید، این که کلمه عصابه و مصیبه. کلمه دیگری که در اینجا احتیاج به تفسیر دارد و توضیح دارد کلمه اذن است. ما معمولا در چیز در فارسی به جای کلمه اذن کلمه اجازه یا کلمه جواز را به کار می بریم. اینها با هم دیگر فرق دارد، به اندازه زیادی فرق دارد و در قرآن من یادم نیست و شایدم اصلا نیست که میتونی که به جای کلمه اذن به جای این کلمه ماده جواز این چیزها را به کار برده باشد. اذن یعنی که بعد ریشه این لغت این چنین بیان کرده اند، میگن اعلام رخصت است. اعلام رخصت یعنی که یعنی مثلا کسی یک کار میخواد بکند، از ناحیه شخص دیگر احتیاج دارد که این موافقت خودش را یا عدم مخالفت خودش را اعلام بکند. این را میگن اذن. توجه کردید؟ میگن این کار را آقا به اذن پدرت کردی یا به اذن پدر نکردی؟ میگه بله به اذن پدر کردم، یعنی پدرم اعلام کرد که من مخالف نیستم. در مفهوم اذن اعلام خادیده است. اصلا این لغت در زبان عربی وقتی که هر جا به کار برده می شود به معنی اعلان است. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون در داستان یوسف است. اعلام کرد اعلام کننده ای. اذان را به همین جهت بهش میگن اذان. اذان با اقامه که فرقش این است، اقامه مقدمه به پاداستن نماز است، با اقامه نماز داره شروع میشود، ولی اذان اعلام است. حالا ما اذانی که مقدمه نمازم داریم و اذان اعلامی هر دو را داریم، ولی اصل معنی اذان اعلام است که با صدای بلند به کسی میرود بالای معزنه و اونجا حصول عظام رو میگوید و به مردم اعلام میکند که موقع نماز و آماده برای نماز بود. پس مسئله اذن اعلام رخصت است به طرف اطلاع دادن که مانعی نیست. به همون فارسی از سرد مانعی که جواز دادید، حالا اجازه دادید. کلمه اجازه که در فارسی گفته می شود که این کلمه عربی سنتاش حالا در فارسی مزید بکار می دارید از ماده جواز است که به معنی عبور است. حسنی که در اون وقتی میتونی که از یک دروازه میخوان مثلا وارد بشن، از یک مرزی میخوان یک کسی میخواد بگذرد، میخواد جواز بکند به اصطلاح، یعنی میخواد بگذرد از اینجا، نیاز دارد که کسی دیگر به اون جواز بدهد، یعنی به اون اعلام بکند که حق به عبور داری، حق به گذشتن داری، حق به رفتن داری. حالا در مورد مساعد و تخصیه ها در عالم اون که به انسان میرسد بگیرد، بعضی چیزهایی که خوشایند است برای انسان و بعضی چیزهایی که ناخوشایند است و ناراحت کننده است و انسان اینها را برای خودش مصیبت میدوند. آسیبه هایی که به جان انسان میرسد، آسیبه هایی که به مال انسان میرسد، آسیبه هایی که به فرزندان انسان میرسد، آسیب هایی که به دوستان انسان میرسد، اینا رو به چیزی که مصیبت، خصوصا مصیبت هایی که به مؤمنین میرسد، آیا این مصیبت ها به اذن الهی هست یا به اذن الهی نیست؟ قرآن میفرماید همه اینها به اذن خدا. اما معنی مطلب این میشود که یعنی هر چی که در دنیا، هر مؤثری که در دنیا اثر میگذارد روی اشیا، حالا مؤثر هر چی میخواد باشه، میخواد انسان باشه، میخواد انسان نباشه، این مؤثر در اثری که میکند، حتی آب که میخواد غرق بکند، آتش که میخواهد بسوزاند، خداوند متعال که زمان همه امور به دست اوست، اگر بخواهد مانع برای یک محتضی ایجاد بکند خودی کنید. درست آتش در طبیعت سوزندگی، آب در طبیعت خودش مثلا غرق کردن است، و هر چیزی و یه انسان ظالم در طبیعت خودش این است که میخواد ظلم بکند. خداوند متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند یک مانعی در مقابل او ایجاد بکند خود می کند. همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمی کند، این معنی این است که این به اذن خدا واقع شده است، یعنی خدا اعلام رخصت کرده، یعنی خدا مانع ایجاد نکرده است. وقت معنی این است که عرض کنید که این معنی این است که نباید یک نفر مؤمن این خیال بکند امر تشریعی با امر تسلیمی را نباید اشتباه کرد. یک چیزی از نظر تشریعی، تشریع یعنی قانون، یعنی اونجا که تکلیف و وظیفه انسان است، امر تشریعی یعنی یک کار از این جهت که خدا میخواهد انسان با اختیار آزادی انجام بدهد. رو توجه کنید، این رو به چیزی تشریعی، امر تشریعی خواسته خداست، رضای خداست یا رضای خدا نیست، معنی این است که در فلان امری که مربوط به حوزه عمل انسان هاست و انسان ها باید از دوی اختیار انجام بدهند، خود رضایت خدا این است که اینجور انجام بدن نه اینجور، یعنی خدا اینجور امر کرده و از اینجور دیگه نهی کرده است. و یک مسئله دیگر، مسئله نظام تسلیم است، ربطی به مسئله تسلیم و قوانین
عرض کنم سرای این که به انسانها تعلق دارد ندارد. حالا در اینجا هم از چی باید پیتر بکنیم؟ آیا اینجور پیتر بکنیم که اشیا که عمل می کنند حوادثی واقع می شود علیاذ بالله علا رغم خواسته خدا در نظام تکوینی؟ زلزله آمد شهری را خراب کرد. خب این زلزله سلسله علل طبیعی دارد در جو در از کنم جوش زمین فعل انفعال ها رخ می دهد. می دانم که بخارها در اونجا ارتباط پیدا می کند یا گاهی وقتا ریزش هایی در زیر زمین صورت می گیرد که اون ریزش ها طلب یک جای زیر رو شدن قسمت هایی می شود. اینجور غزله ممکنه یک کسی اینجور خیال بکند حوادث را با الغاء نظام حکیمانه اسباب و مسببات در نظر بگیرد. دیگه آقا زلزله شد، این زلزله را خدا میخواست. اما زلزله را خدا میخواست معنیش اینه که خدا یه ملکی را فرستاد یه جا مستقیم گفت یلا این زمین سکون بده و هم سکون داد، یا خود خدا به طور مستقیم آمد زمین سکون داد شد زلزله. نه اینجور ممکن است کسی معتقد بشود قضیه برعکس این است. خدا عالم رو خلق کرده بر اساس یک نظامی. این عالم بدون این اشیایی که الان وجود دارد که امکان پذیر نبود این اشیا وجود دارد. آتش باید در عالم باشد، آب باید در عالم باشد، راست هم هست، هوا باید در عالم باشد، همه اینها که در عالم باشن قانون جاذبه اون وقت باید در عالم باشد، قوانین دیگر باید در عالم باشد. خب اینان کار خودشون رو میکنن که خدا بخواد که خدا نخواد. وقتی خدا خلق کرد این چیزی را دستگاهی را خلق کرده و در اون دستگاهی که خلق کرده حوادثی واقع میشود. خود خدا نمیخواد بخونی کنید خدا که نخواست زلزله بشه، ولی وقتی که این طبایع وجود داشته باشن، این طبایعی که وجودشن هم لازم است و خیرشن بر سرشن می شربد، این طبایع باید وجود داشته باشن، ولی وقتی که وجود داشته باشن خواناقات که خدا بخواد که خدا نخواد که حوادث هم رخ می ده. این هم یک چهر سفر کن، این هم کلم مسئله سوم این امر بین امرین در نظام تکوین از اسمه. این هستی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. این کلمه الا باذن الله امر بین امرین را در نظام تکوین بیان می کند. و این آیه مفسر آیات دیگری که در یه جای مثلا در عبارات دیگری در جای دیگر آمده است. قرآن اینجوری بگید که هر بدی که میرسد به اذن خدا میرسد. این به اذن میرسد معنیش این است که نخیال بکن که هیچ چیزی علل و اسباب دخالت ندارد، هیچ. ولی این چنین خیال بکن که دخالت اونها به نحوی که خدا بخواهد و که نخواهد انکار میشود، به اذن خدا میشود. یعنی اگر خدا میخواست مانع ایجاد بکند مانع ایجاد میکرد، خدا اگر میخواست یک شرطی از این شروط را از بین ببرد از بین میبرد. کما اینکه در موارد زیادی همین موانع را ایجاد میکند و همین یک شرطی را از بین میبرد. پس این معنا، پس معنای قضیه این است که اون که در عالم واقع این شود خب یک سلسله حوادث و علت معلول هایی که کار خودشون انجام میدهند، اما نه به معنای این است که چه خدا بخواهد و چه خدا نخواهد. خدا اگر مثل همونجه به عنوان مثال که عرض میکنم، این مثال جواب و مثال بگی نبود، از این نظر افرادی که از مرزی عبور میکنند این هر دست که از مرز میخواد عبور میکنند، ولی اون مرزدار هم روی مطالب کلی مملکت اگر بخواهد جلوی این رو بگیرد که داخل نشود یا خارج نشود میگیرد. پسی وقت میگیم که این کار را اصلا مستقیم مرزدار میکنه، او آدم دخالتی نداره، او مثل سنگی که مرزدار را از اون بر در از اون بر مرز گذاشته، این بر مرز از این بر بردم اون بر مرز، این کار خود مرزدار همه. یه وقت میگیم آقا این هایی که میان عبور مرور میکنن به مرزدار ارتباط نداره، به اون که مرزدار میان میرن نداره. یه وقت میگیم نه، یک نیروی کنترل کننده ای در این حال هست، اگر بخواهد مانع ایجاد بکند سرکی را از بین ببرد میبرد. پس از این جهت هست که هیچ مصیبتی به معنای اعم در نظر بگیرید که شامل خوبی ها و بدی ها میشود، و اینجا خب چون کلمه مصیبت را بگیرید بدی ها، هیچ بدی به هیچ کس نمیرسد علی رغم خاص و اراده خداوند. خاص و اراده خداوند به عنوان یک اذن، به عنوان یک اجازه، یعنی به عنوان این که مانعی جلوش ایجاد نکرد و اگر میخواد ایجاد بکند، یعنی اگر مصلحت اقتضا میکرد که مثل مانع ایجاد بکند میکرد. حالا فرض میکنیم مثال درجه بالاتر رو میگیریم، ظالمی تمری میخواد پر امام حسین رو ببرد، این تمر است که برد میبرد، و این هم امام حسین به عنوان یک انسان خبود انسان از دیست و سیست و رگ و پی امثال اینها ساخته شده، این هم یه انسان دیگری خود قدرت دارد، نیرو دارد، تاقو دارد، کار دارد، سنتیر دارد، نیزه دارد. اینجا رو میتونیم بگیم به اذن الله یا نه به اذن الله، این معنا البته درست، یعنی اگر خدا میخواد، یعنی اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبران جلوی این ظالم گرفته بشود، اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبران جلوی این ظالم گرفته بشود و جبران مانع مظلومیت این مظلوم بشود، ولی خداوند متعال امر به معنی دستور، یعنی کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنند کرده است، دستور داده که ظالم ظلم نکند، یعنی به اختیار خودش ظلم نکند، به مظلوم دستور داده است از خود دفاع بکند، دفاع کرده است، باز به ظالم دستور دیگری از اون جهت داده نهی کرده است، باز به مظلوم دستور دیگری داده است. با همه اینها اگر ظالم باز بخواهد ظلم بکند، خدا اگه بخواهد به زور و به جبر موتی که بخواهد بگیره که میگیره، ولی مسئله این که خدا به جبر جلو انسانها رو بگیرد یه مسئله است، این برخلاف نظام کلی احسن است، یعنی برخلاف نظام کلی که اون وقت بگه نه کمال وجود خواهد داشت، نه اطاعت وجود خواهد داشت، نه معصیت وجود خواهد داشت، و قهران بگه هیچ دیگه دیگه وقت وجود نخواهد داشت، این هست معنی کلمه به اذن الله. این شاید من نتوانسته باشم اینجور که باید و شاید این مطلب را تغییر بکنم، ولی این یکی از اصول معارف قرآن است، یعنی امر بین امرین در نظام تکوین، که نه مقصودم این است که همین دوری که در امور شرعی یعنی در امور اختیاری انسانها نه جبر است، جبر این است که انسان ها علی رغم خاص خودشون یک قدرتی بیاد اونها را ملزم بکند به کردن یک کاری، و نه تقویز است، تقویز کفر بودنش از جبر بالاتر هست که کمتر نیست. نه تفویض است یعنی به خود واگذاشته شدگی و استقلال، اصلا استقلال مطلق مساوی با واجب الوجود بودن. توجه کردید؟ محال است. امر امر بین امرین است، در میان جبر و در میان تفویض یک راهی هست، راه صحیح همون راه است. حالا بحث ما در اونجا نیست. در نظام تکوین هم یعنی در تأثیر و تأثیرهایی که مربوط به انسان ها نیست، در کاری که این فرض کنیم که مثلا خورشید با نور افشانی خودش می کند، ماه با عملیات خودش می کند، هوا انجام می دهد، آتش انجام می دهد، آب انجام می دهد، نیروی الکتریکی انجام می دهد و هر چیزی دیگری که انجام می دهد، مسئله این مسئله است. در اونجا هم امر بین امرین است. وقت اینجا مسئله مصلحت و رضا به قضای الهی اینجا روشن می شود. پس اگر یک حادثه ای بیاد و خدای متعال جلو این حادثه رو نگیرد، که همون جلو حادثه نگرفتن معنی این است که به اذن او، اگر مصلحت اقتضا می کرد جلو حادثه رو می گرفت، ولی که حالا جلو حادثه رو رها کرده، معلوم می کنه مصلحت کلی اقتضا نمی کرده است. اینجاست که برای انسان یک حالت، یعنی اگر انسان این ایمان به این حقیقت داشته باشه، اون وقت به دنبال خلق توحیدی پیدا می شود. یعنی حادثه ای بعد از اون که واقع شد، انسان در انسان حالت رضا پیدا می شود. یکی خود لابد مصلحت بوده است. اگر مصلحت نبود خدای متعال جلو این رو می گرفت. حالا که خدا جلو این نگرفته است، پس مصلحتی هست، ولی اون که من اون مصلحت را ندانم. یه نکته دیگه عرض بکنم، اون نکته این است. کلمه اذن چون گفتیم که به معنی اعلام رخصت است، این در جایی هست که اذن داده شده معزون یک موجود طائر باشد، طور داشته باشد. در مورد انسانها درست است، حتی در مورد حیوانها هم درست نیست. و اینکه حیوانها دارای یک درجه از طور هستند، یعنی مانع نشدن یک حیوان در کار خود است، مانع نشدن یک حیوان در کار خودش اذن تلقی نمی شود. توجه کردید؟ مثلا اگر فرض کنید شما که یک گزنده، یک پرنده یک کاری رو میخواد بکند، انسان میتواند جلوش رو بگیرد و جلوش رو نگیرد، این معنیش است که من به او اذن دادم. چون اذن معنیش اعلامه، یعنی اون باید درجه دارای درجه از شعور باشد که بداند در کارش نیازمند به اجازه شما و اذن شماست، که اون وقت منتظر است که شما به او اعلام بکنید و بعد از اعلام این کار رو بکنید. بلحاظه فقط در مورد انسانها صادق است. باشه، ولی قرآن کلمه اذن را در مورد همه موجودات به کار برده، در مورد انسان، در مورد حیوان، در مورد نباتات، در مورد جمادات، در مورد همه اشیاء. این به چه جهت است؟ سنهو در تعبیر قرآن مطلب این است که همه موجودات مثل انسانی در برابر انسانی، همه موجودات به منزله عبیدی بندگانی در مقابل مولایی هستند. همینطورم که عبید بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند. این قرآن میخواد با این تعبیر بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند، یک دیگر و نسبت به ما غیر شاعر هستند، ولی در درون خودشون نسبت به خدای خودشون نوعی شعور و ادراک دارند. خداوند متعال برای این که بخواد بفهماند که همه موجودات از نوعی شعور و ادراک از یک رابطه شعوری با خدای خودشون برخوردار هستند، کلمه اذن را به کار می‌برد. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه.
ببینید این دیگه هم گاهی وقتا گفته این مطلب را که یه افرادی کار کلمه به اصطلاح با علوم آشنایی پیدا می کنن و بعد در زندگی عملی عوام الناس مذهبی ها مطالعه می کنن، منطق خودشون را یک منطق برتر و بالاتر تصور می کنن و فکر می کنن که اونها چیزه هایی را کشف کردن و می دانن که این آدم عامی می دن. در صورتی که آقا در ایمان از ایمان کشف و درک و رسیدن به یک منطق برتری هست که چندین درجه ما فوق این منطقه هایی که اسم اونها را ما علمی گذاشته ایم. این که انسان همین مطلب را در نظام عالم بتواند درک بکند که همه اشیا در تأثیرات خودشون یک رابطه اذن و معزونی با خدای خودشون دارند و اگر یک چیزی کار عمل خودش رو کرد، اگر یک سببی کار خود رو کرد و مانع ایجاد نشد، این مانع ایجاد نشدن مبنی بر یک مصلحتی هست. این تا آدم ایمان نداشته باشد به این حقیقت بزرگ نمیتواند راه پیدا بکند. یک خداشناسی عمیق، یک توحید در ذات و توحید در فاعلیتی لازم است که انسان داشته باشد تا به این حقیقت راه پیدا کند. لحاظه بعد فرموده است و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون که به خدا ایمان بیاورد خدا قلب او را هدایت می کند. یعنی انسان تا از یک ایمان قوی برخوردار نباشد که این حقیقت را نمی یابد. والله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز آگاه است. این تأثیر و مؤثرهایی که در عالم در هر آنی کسی اگر بخواد حساب بکند اصلا قابل احسانی در هر آنی اینجا دیگه رقمی از قبیل میلیارد نمیدنم صدها میلیارد و میلیاردها میلیارد و میلیاردها 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 میلیارد امثال اینها اینجا کارگر نیست، بلکه غیر متناهی. یعنی در هر آن و در هر لحظه غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی اشیاء دیگر اثر می‌گذارند، غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی متأثر اثر می‌گذارند. اگر بدن یک انسان فقط در نظر بگیرند، بدن یک انسان بخوان در نظر بگیرند که در آن واحد میلیون‌ها شاید عامل یکی در دیگری اثر می گذارد، تا چه برسد به همه انسانها، تا چه برسد به همه اون که در کره زمین است، تا چه برسد به همه اون که در منظومه شمسی است، تا چه برسد به همه اون که در کهکشانها و به همه اون که در عالم غیر متناهی است. معنای ما اصاب من مصیبت الا باذن الله معلومه که در واقع نوعی نظارت الهی بر جریانات عالم. خب این مغزهای کوچک ما نور میتونه باور بکنه که این جریان ها که ثابت یکی دو تا و پنج تا و میلیون و میلیارد فلان از هر بازی یا آقا الله 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 رو که اگر شناختی خاطر جمع بکنه به کل نسوی امهی به همه چیز آگاه هست، همه تأثیرها و همه مؤثرها و همه متأثرها و همه اثرها، هیچ چیزی از این خیر متناهی تأثیرات از نظارت الهی که نام اذن الله هست از نظارت الهی خارج نیست. توحید معناش همین است. خب تا اینجا بحثی درباره نظام تسلیم بود. گفتیم که یه امر دیگری ما داریم که اسمش نظام تسلیم است. نظام تسلیم یعنی انسان به عنوان از اون جهت که یک موجودی دارای عقل و اراده و یک مؤثری از مؤثرهای عالم، این موجود به حکم این که دارای عقل و اراده هست اثر خودش رو جبران و از روی مثلا عدم انتخاب انجام نمیدهد، همیشه در میان دراهی هست به این خود اوست که باید اثر خود را یعنی عمل خود را باید انتخاب بکند، باید اختیار بکند. کلمه اختیار از ماده خیر است، یعنی از دو طرف خیر و شر، مصلحت و غیر مصلحت، اون که خیر است اون را برگزیند. که در مورد انسان اگر غیر از این هر چه باشد با انسانیت انسان منافات دارد. در اینجا چه برنامه هست؟ در اینجا برنامه راهنمایی فقط راهنمایی. در اینجا خدای متعال انسان را راهنمایی میکند. وحی، شرع، دین یعنی راهنمایی انسان در کارهای خود است. که کاری را که خود باید اختیار کند اینگونه اختیار بکند مصلحتش است و اگر اونگونه این دیگر اختیار بکند بر ضرره. این هم باز دو قسمت است. یک قسمت همانه هاست که تشریع الهی یعنی قانون که خدا وضع کرده است و پیغمبر اکرم هم اون قانون را فقط به مردم ابلاغ میکند. در کنار این یک امر دیگر هم هست، قانون است پیغمبر از اون جهت که پیغمبر هست از اون جهت که پیغمبر است در مسائل خصوصی و در مسائل جزئی یعنی در مسائل اجرایی خدای متعال به او حق دادد، حق امر و نهی دادد و بر مردم واجب است که امر و نهی او را اطاعت کنند. این است فرماید به اطیع الله و اطیع الرسول، خدا را اطاعت کنید، امر خدا را اطاعت کنید و پیروی بکنید. و اطیع الرسول و امر پیغمبر را. حالا اینجا ممکنه یکی دو چیز باشد. یکی این که بگیم مقصود از اطاعت رسول همون اطاعت خداست در اون که خدا دستور داده، چون پیغمبر هیچ چیزی را از ناحیه خود نمیگوید. همون مطلب را هم به عنوان یعنی هر کاری که شما در دستور دین عمل بکنید این هم عمل به دستور خداست، هم عمل به گفته پیغمبر. ولی ممکن است اون دومی باشد که بعضی مفسرین گفتن و درستن هست و این از آیات دیگر قرآن هم استنباط می شود که نه، یه مسئله ایست، مسئله اطاعت خدا یعنی در قوانین دینی، مسئله اطاعت پیغمبر در مسائل اجرایی. مثلا که جهاد کنید این امر خدا بسیاره. حالا میخواییم جهاد بکنید، پیغمبر تعیین میکنه میگه این شخص امیر جیش باشد، مثلا اسامه امیر جیش باشد، زید و عمرو و بکر و فلان از یه حرفان باید برن داخل جیش و اسامه بشن. این یک قانون کلی الهی مربوط به یک امر شخص، امر جزئی و شخصی، ولی این هم مانند همون قانون کلی اطاعت واجب است. اطاعت رسول در اون چون اطاعتی که خدا تحسین حق رو به او داده است، ولایت امر است، خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و اطاعت امر ولی امر مسلمین واجب است. این مثل این اصلا در مقام حسین دستور خدا این است که اطاعت امر والدین واجب است. حالا البته اگر والدین شخص در یک سفر مباهی نهی است کنند بگن این سفر نرو، اون وقت این رفتن این سفر مخالفت خداست یا مخالفت والدین؟ مخالفت والدین است، ولی چون مخالفت والدین است مخالفت خدا هم است. چرا؟ چون خدا امر کرده که اطاعت والدین واجب است. درست خدا مستقیم نیامده به ما بگه آقا این مسافرت ها مثلا این مسافرت ایدین نرو، خدا مستقیم دستور این نیست. دستور مستقیم خدا این است که اطاعت والدین واجب است، ولی دستور غیر مستقیم خدا این است که رفتن این سفر هم حرام است، چون خدا که رفتن با امر والدین و واجب الاطاعت کرده است و والدین این چنین امر می کنن قرار این که امر خدا است. بعثی الله بعثی الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین. اگر اعراض کردید، اگر پشت کردید، اگر رو گردوندید، اطاعت نکردن را از این رو گردوندن میگن، اگر رو گردوندید و اعراض کردید و امر خدا و رسول را اطاعت نکردید، یادداری در کارید، همانا بر پیامبر ما، بر رسول ما، بر فرستاده ما، اون که بر او هست ابلاغ آشکار است، رسوندن آشکار، بلاغ و ابلاغ این رسوندن مطلب، تبلیغ مطلب است به شکل آشکار. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این هم دنبال همون آیه است. معبودی جز خدا نیست. طاعت هر طاعتی نوعی عبادت است. ما دو جور عبادت داریم. یک عبادت، عبادت معمولی یعنی مراسم نیایت آمیز، مثل نماز که ما برای خدا میخونیم، یا هر نیایتی که هر عابدی در مقابل معبودش میکنه. از آیات قرآن استفاده میشود که قرآن در مواردی اطاعت کردنهایی را هم عبادت مینامد، بلکه هر اطاعتی به نوعی عبادت است. راجب موسی و فرعون و بنی اسرائیل قرآن اینجور نقل میفرماید که موسی به فرعون گفت که و تلك نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری تو یک منتی هم سر من میگذاری که منتی هم که تو آخه تو خانه ما بزرگ شدی. گفت تو با این کار که همه بنی اسرائیل را عابد خود قرار داده ای، عبید کرده ای، در صورتی که نه بنی اسرائیل برده مصطلح بودن چون به اثر جاهر که اونا آزاد بودن، و نه هم بنی اسرائیل میرفتن نیایش کنن پیش فرعون، ولی فرعون وضع ایداست که بنی اسرائیل به اجباراً به اطاعت خود وادار کرده بود. این است که این اطاعت را قرآن تعبید و عبادت نامیده است و آیات دیگری هست و در نهج البلاغه شواهدی داده است. وقتی که میخواد بفرماید اصلا انسان اگر بخواهد اطاعت بکند فقط خدا را باید اطاعت کند، و گفتیم اطاعت پیغمبران چون خدا امر کرده اطاعت خداست دیگه. اگر خدا امر نکرده بود که پیغمبر را اطاعت کنید از اطاعت پیغمبر هم چه؟ ولی چون خدا امر کرده اطاعت پیغمبر میشه اطاعت کنید. الله لا اله الا معبودی جز خدا نیست، در واقع این خاطر مطاعی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجودی جز خدا استحقاق مطاعیت ندارد. دست اطاعت او که شایسته اطاعت باشد به شایسته مطاع بودن. یعنی جز اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روانی. لا اله قسمت اول مطلب، یعنی لا در لا عبادت لا اطاعت، الا الله معبودی مطاعی جز خدا نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مطاعی جز خدا نیست و تنها به خدا باید مؤمنین توکل کنند. ببینید آقا، هر اطاعتی مستلزم یک نوع توکل است. هر اطاعتی، این بطور توجه فرمید، اطاعت از توکل جدا نیست. حتی اطاعت یک غیر خدا، اطاعت یک انسان از نوعی توکل به اون انسان جدا نیست. اصلا جدایی ناپذیر است. فرض کنید شما که یه انسانی که در یک دستگاه انسانی، در یک دستگاه انسانی داره کار میکنه، یه کارمند شما در نظر بگیرید در دستگاه دولت، در اونجا دستورهایی که به اسم میرسد اون دستورها رو اجرا میکند. این تا یک نوع توکلی به این دستگاه نداشته باشه، یعنی در مقابل این که این برای این دستگاه کار میکند، این دستگاه این رو در زیر نظارت دارد، متعهد است، توجه کردید، متعهد است مخارج ماهانه این را برساند، متعهد است که اگر بیمار شد این بیمارش کرده است، مثلا در بیمارستان از این تجیرهایی کند، متعهد است که چنین باشد و چنین باشد. یعنی اطاعت یک رابطه طرفینی، یک رابطه طرفینی، از یک طرف اطاعت کردن، تسلیم بودن، جز درباره امر اون مقام یا اون دستگاه و جز درباره وظیفه نیندیشیدن، و از طرف دیگر تعهد او این است او را در تحت حمایت خود قرار دادن، او را به خود وا نگذاشتن. البته در دستگاه بشری توکل صحیح نیست، توکلی هست ولی نمیتوانند که این چیزی باشد. معنی توکل همیشه این است، این اشتباهی که میشود در باب توکل رو که این است، ما در باب توکل یه وظیفه داریم که همون اطاعت باشیم. ما باید کار را برای به منظور اطاعت و به منظور امر انجام بدیم، ولی اوست که ما را در حفاظت خود قرار میدهد. اما بعضی افراد به جای این که توکل در سرنوشت خودشون بکنن، توکل در وظیفه میکنن. یعنی به جای این که اطاعت کنن توکل میکنن. نه، اطاعت بکن با اطاعت امر او را. تو امر او را ببینی که دستور داده، اگر دستور داده بینکن بینکن، دستور داده حرکت کن حرکت، دستور داده که فلانجا برو برو، دستور داده نرو نرو. تو به دستور او که خودت را آماده اجراع دستور او بکن، اما که اعتماد داشته باش که او تو را به خود وا نمی گذارد. توجه کردی؟ اما حالا اگر مثلا به انسان گفتن تو وظیفه داری که تحصیل بکنی، درس بخونی، به امر خداست دیگه، اطاعت هست. حالا یه کسی میگه من به جایی که درس بخونم توکل میکنم، این مرحله مرحله اطاعت، اطاعت بکن و برای مرحله نهایی که سرنوشت هست به او واگذار بکن، تو به وظیفت عمل بکن. به یه کسی به دیگری میگویند به این که بر تو لازم و واجب است کسب حلال بکنی، کسب و کار بکنی، دیگه به جای کار کردن توکل میکنم. توکل که چیزی نیست که به جای کار کردن وظیفه است، کار کردن اطاعت است، اطاعت بکن، دستور را اجرا کن، باقی تو به او وابسته است.
الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
معبودی جز او نیست، مطاعی جز او نیست، پس مؤمنین فقط او را اطاعت میکنند و تنها بر او توکل میکنند. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم.
این آیات باز یک آیات دیگری است، یعنی سیاق دیگری است از مطلب،
مربوط هست به آیات به اصطلاح قبل که توکل و اطاعت اینها، ولی در این حال سیاق دیگری. ای اهل ایمان، بعضی از زنها و همسران، بعضی همسران حالا از واسون عامه، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنان شما، فحذروهم، بترسید از اینها. بعد آیه بعد جمله بعد انتعفو و تصفحو عرض بکنم. منظور قرآن کریم چیست؟ این من ازواجکم، بعضی از زنان یا بعضی از شوهران، چون زوج است، ازواج جمع زوج عام می شود، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنند. آیا مقصود همین دشمنی ظاهری سیمتیزی که گاهی وقت زن و شوهری با هم دیگر تنفر پیدا می کنند و دشمن یک دیگر می شود، اصلا خصمی یک دیگر می شود، این میخواد یک کاری بکنه به ضرر او، میخواد یک کاری بکنه به ضرر او، یا گاهی وقتا پدر و فرزندی با یک دیگر دشمن میشن تا در حدی که شمشیر به روی یک دیگر میفتن. این قرآن میخواد بگه که خب این چیزیست که همه مردم درس میکنن. یکی که با زن از اختلاف داشته باشه خود بهتر از دیگران میدونه، یکی که با بچه که اختلاف داشته باشه بهتر میدونه. نه، این کارهای دشمنانه است، ولی در عین این که ضمن این که دوستی هست، چون دوست دارن دشمنن، نه چون دشمن اینجوری دارن. اونجایی که دوستی اونها با دوستی خدا تعارض پیدا میکنه. الان من موردی که از سن نزول آیارم گفتن اینجا فرض کنیم، مؤمنی پیدا میشود در مکه به رسول اصلا ایمان می آورند. اولا خود این ایمان آوردن مستلزم یک سلسله محرومیت ها در خود مکه. زن و بچه آدم اونجا نه از روی اینکه با خود دشمنند، ولی از روی نصایح خیلی دوستانه چی بهش میگن؟ درست کن بابا، این چیه تو که اصلا بکنی حلاوت از خود گرفتی، از ما گرفتی، ناراحتی، رنج، تعب، امثالی. میرسد به مرحله ای که میخواد مهاجرت کند. شوخی نیست مهاجرت. مهاجرت یعنی چی؟ یعنی تمام خانمان را در هم ریختن. اون وقت هست که ببینید که این همسر میاد گریه کنن به دست پا میفتد، هزار جور وظیفه و تکلیف شرعی برای آدم درست میکنن. اون وقت که فرزند به نوع دیگر ببینید مثلا بچه شیرین مثلا دو ساله خودش میاره، بگه تو هی که میری یاد اخوی بچه رو میخواد گل کنی به امان خدا، تو که از اینجا رفتی دیگه روی برگشت این شهر نداری. در یک همچه شرایطی، یعنی در همون جایی که یک مسئولیت الهی است، شک نداره که انسان نسبت به خاندان خودش مسئولیت دارد و مسئولیت بزرگ دارد. این در سحسی نیست، این معنی که نیست که انسان فراموش بکند از مسئولیتی که نسبت به همسر و نسبت به فرزندان خودش دارد. اما این دن باید توجه بکند که یه جا، اون جایی که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا چی؟ همیشه که ملاحظات خانوادگی در نهایت درجه اهمیت است. در نهایت درجه اهمیت است.
ولی اگر خواهی هم تو جایی هم رسید اونجا تو لحب که داستان که مکرر کنید در کربلا بود، چند نفر بودن که همسرانشون یا مادرانشون در کربلا بودن؟ دو معدودی هستن، یکی همون جوان سنان زهر. این وقتی که میخواهد برود، نوبت شده است و آمده است، اجازه گرفته است برود، تازه عروس دارد، زنش تازه عروس هست، آمد به دامن تسلیم گفت سنیلی من رو بیشی نیست کنی. اینجا سکتیم رو بزنی در میاری. خب سخت نداره، اونم موضوع مهم نیست، موضوع کوچیکی نبوده. در همونجا همون آقای وهب یک مسئولیت بزرگی در مقابل همسر خودش داشت بدون شک، اما یک مسئولیت بزرگتر و یک وظیفه بزرگتر در برابر سید شهدا داشت. این عرض نیست اینجا، حالا همینجا همین همسر که عشق میورزد به همسری خودش، همون عشقش از اون نظر که جلو یک حقیقتی رو گرفته است به منزله یک نوع دشمنی. این زن آمد به دامن شخصی که من کجا می سپاری؟ اینجاست که سیلم با شهر کردیم که بزانی در میاد. بعد مادر و شهر میاد دیگه پسر جان، هر پسر تا نباید گوش بکنی، به اون روز کار مهمتری جلو داری. خب این دورم فرزندان همین دور، این است که قرآن از انسان یک موجود از همه چیز گذشته جز خدا میخواد. اینه که میگه مال شما فتنه، اولاد شما فتنه، یعنی بازدارنده هستن. در یه جا ممکن است که مال رو، یعنی که قرآن میگه که شما فرزند نداشته باشید، یا فرزندانتون دوست نداشته باشید، یا مسئولیت ندارید، یا مال نداشته باشید، یا اصلا مال خودتون رو ول کنید، علاقه بهش نداشته باشید، چیزی نیست. ولی چیزی که از اینها نباید در حدی باشد که وقتی که پای حق، پای خدا و تصمیق بزرگتری در میان میاد بتوانن پابند باشن. بل امکان آباکم و اولادکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال مترفتموها و مساکن ترونها و چیزی و تجارتون تحتون کسادها و مساکن ترونها احب الیکم من الله و رسوله فتربتو حتی یأتی الله بعلیه. اگر پدران، اگر فرزندان، اگر برادران، اگر همسران، اگر مال و ثروت، اگر شغل، اگر مسکن، اگر اینها از خدا در نزد شما عزیزتر هستند، تجارتان پس صبر کنید، سر ایجادتون بسید، قبلتون خبر بدید. یا قبیل عرایز خودمون را ختم کنید. صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرمایید، گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا هر گونه ظلمی و غشی و عنادی و کبری و کینهی و حسادتی و بالاخره هر نوع عقدهی اگر در روح ما هست، خدایا به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقدها، کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرمایید. قلبهای ما را از این نظر صاف و آیینه‌وار قرار بدید. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم، خدای ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرمایید. خدای ما را سیعه واقعی ما به حق